بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 374، سطر 17. متنون: فقال رضا علیه السلام ان کریم الله موسی بن عمران علیه السلام علم ان الله تعالی عز ان یرا بالابصار. حدیث 24 رو میخوندیم. قبل از این که من بحث شروع کنم، در آخر شرح حدیث 23 بوم، یعنی در صفحه قبل از همین صفحه که شروع میخوام بکنیم، توی اون روایتی که از امام حسن عسکری در تفسیر امام نقل شده، اینطور داشتیم: من بهار نیرانها و حیاز قسلینها و قصاقها و اودیت قیهها و دماءها و سدیدها و زبانیتها. که اشاره کردیم کتاب ما ادویت قیهها نوشته، ادویت قیهها نوشته، ولی درستش اودیت و قیه هاست. این واویش جا به جا شده. منظورم اینه که زبانیت ها در کتاب ما داره، پشت سرش داره و اشجار و زقوم ها، ولی در نسخه های دیگر اینطور که برای من نقل شد، بعد از زبانیه یک کلمه افتاده که اونو باید اضافه کنیم. و زبانیت ها به مرزبات ها، مرزب اسم آلته، وقتی جمعش میکنیم میشه مرزبات. داره زبانیتها به مرزباتها. مرزبه یعنی عصای آهنی، یعنی اون پاسبانها و نگهبانان جهنم با عصاهای آهنیشون. و این کلمه مرزباتها نشون میده که مراد از زبانیه در اینجا همون نگهبانان آتشه، نه شعله های آتش. چون شعله آتش دیگه عصای آهنی نداره، ولی اون نگهبانان عصای آهنی دارن. پس ما بعد از زبانیتها یک کلمه به مرزباتها رو که جمع مرزب است و به معنی عصای آهنی است اضافه میکنیم. این مربوطه به بحث دیروز بود. حالا میخوام بحث امروز شروع کنیم. بحث امروز من از رو میخونم، اون جاهایی که احتیاج به خارج گفتن داشته باشه خارج رو میگم، و الا مطالب آسونه، احتیاج به گفتن نداره. فقط اینو توجه کنید، در این حدیث این چنین آمده که بعد از اینکه حضرت موسی به کوه طور برای مناجات رفت، برای اولین بار خدا باش حرف زد. او آمد به قومش گفتش که خدا با من حرف زده. قوم انکار کردن، گفتن نمیشه، خدا که جسم نیست. حالا چی گفتن نمیدونم، من حالا دارم عرض میکنم، خدا که جسم نیست تا حرف بزنه. یا مثلا نگفتن خدا جسم نیست، چون بعدن حرفاشون نشون میده که خدا را اگه جسم میگفتن برشون محضوری نداشت. میگفتن که مثلا صدای خدا رو هیچ که تاله ادا نکرده که شنیده، تو اولین کس هستی، پس ما رو ببر اونجا که ما صدای خدا رو بشنویم و برگردیم پیش قوممون و شهادت بدیم که بله موسی راست میگه. حضرت از بین 70,000 نفری که اینها بودن، 70 نفر رو انتخاب کردن و بردند. بعد صدا آمد، از هر 6 طرف هم آمد. صدا همیشه از یک طرف میاد، ولی این صدا از هر 6 طرف آمد. اینا گفتن که خب صدا آمد، ولی از کجا معلوم صدای خدا بوده؟ شاید صدای خدا نبوده. بگو که خدا خودشو به ما نشون بده، یعنی خودشو نشون بده تا ما بفهمیم که این صدا صدای اونه، یعنی ببینیمش و صدایش رو بشنویم، خب وقت مطمئن میشیم که صدای خداست. اینجا بود که سائقه اونها رو گرفت. بعد مردند. موسی نگران شد، عرض کرد به خدا، خدایا اینا مردند و من برگردم، قوم من متهم میکنن، میگن تو دروغ گفته بودی، اینا آمدن شهادت بدن که روشن بشه که تو اشتباه کردی و خدا صدای خدا رو نشنیدی، اینا رو کشتی که رازت فاش نشه، که نیان شهادت بدن و ما مطلع نشیم، متوجه نشیم که تو خلاف گفتی. همینطورم بود دیگه، برمیگشت میگفت اینا مردن، خب اونا برمیگفتن که تو کشتیشون، برای اینکه رازت فاش نشه کشتیشون. بعد خدا اینا رو زنده میکنه، زنده میکنه، دو مرتبه بلند میشن. خب هر کی باشه میگه که صف نظر میکنه، ولی اینا صف نظر نمیکنن. دو مرتبه موسی میگن برو بگو خدا خودش رو به تو نشون بده، و بعد از این که به تو نشون داد ما ببینیمش، همونطور که با تو صحبت کرد و ما شنیدیم، به تو خودش رو نشون بده و ما ببینیمش. بعد موسی شروع میکنه نصیحت کردن، خدا دیدنی نیست، خدا جسم نیست، رنگ نداره که بتونی ببینیدش، لون اینها نداره، چیزی که لون نداشته باشه نمیشه دید. این صحبت رو میکنه، اونا پافشاری میکنن، خداوند اجازه میده که سوال کن، سوال کن و من تو رو به جهل قومت اخص نمی کنم. بعد حضرتم سوال میکنند و جواب میاد که لنترانی یا موسی. پس داستان به این صورت بوده، اول تکلم خدا با موسی بوده، بعد اخبار موسی بوده به قومش که خدا با من صحبت کرده، بعد اونا این کار کردن، خواستن که صدای خدا رو بشنون، خدا صدا رو بهشون شنونده، اونها باور نکردن، تقاضای رویت کردن، سائقه آمده، مردن و زنده شدن. بعد از زنده شدن دو مرتبه تقاضای رویت داشتن، منتها این دفعه نه برای خودشون، این دفعه برای موسی که خودشون هم از این نعمت بهره مند بشن، از نعمت به نظر خودشون، دیدن خدا رو اونها نعمت میدونستن دیگه، بلا وقتی خدا دیده نمیشه این نعمت نیست، امر محاله، خواستن از این نعمت برخوردار بشن. بعد این دفعه اصرار کردن، خدا اجازه به موسی داده، موسی هم سوال کرد. این تمام این قسمتی است که اینجا هست. من دیگه مطالب رو از رو میخونم، انشالله اونجایی که احتیاج به خارج از توضیح میدم. صفحه 374 این سطح 17 متن. فقال رضا علیه السلام، امام رضا در مجلس مأمون در جواب مأمون فرمودن ان کلیم الله موسی بن عمران علیه السلام علم، میدانست که ان الله تعالی عز ان یرا بالابصار، ارجمندتر از این است که با ابصار دیده شود، او فوق این دیده شدنه، اون تسلط دارد بر دیدن، دیده شدن بالابصار و قهر بر این دیده شدن داره، یعنی دیده شدن رو مهر میکنه و منتفی میکنه. ولکنه، خب حضرت موسی مطلب رو میدونستن، اما لکنه لما کلمه الله عز و جل، وقتی خداوند با موسی تکلم کرد و قربه نجیگن و او رو به خدا، به خودش نزدیک کرد در حالی که همراز خدا باشد، نجی از مناجات، از همراز بودن مناجات، یعنی با صدای یواش کسی رو خواندن، ندا یعنی با صدای بلند، مناجات یعنی با صدای کوتاه. حالا خداوند قرب هو نجی، یعنی خدا موسی رو به خودش نزدیک کرد در حالی که او رو همراز خودش قرار داد، یعنی با صدای یواش به او مطالب رو فرمود و او شد همراز خدا. چون چنین وضعی پیش آمد، رجع، این رجع جواب لماس، رجع حضرت موسی به سمت قومش، فاخبرهم ان الله عز و جل، سلام علیکم، فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه وناجاه، خبر داد به قوم که خداوند با او سخن گفته، او را به خودش نزدیک کرده و با او مناجات کرده، یعنی با صدای یواش حرف زده. این قربه و ناجاه تفسیر میکنه اون قربه و نجیین رو، که نشون میده مراد از نجی همون مناجات کردن و یواش حرف زدنه، یعنی راز گفتن. اینو به قومش خبر داد. ولی فقالو، قوم گفتن لن نؤمن لک حتی نسمع کلامه، ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خودمون سخن خدا رو بشنویم، صوت خدا رو بشنویم. کما سمعت، همونطور که تو شنیدی. و کان القوم 70,000 رجل، 70,000 مرد بودن. فختار حضرت موسی منهم، از بین این 70,000 نفر 70 نفر رو، از هر 1,000 نفر یک نفر. لمیقات ربه، یعنی برای اون وعده و قراری که با خدا گذاشته بودن، یعنی وقتی که برای خدا که با خدا تعیین کرده بودن که فلان وقت مثلا ما میاییم و سخن خدا رو میشنویم. فخرج بهم الی طور سینا، بای بهم تهدیه است. خرج به معنی خارج شدن نیست، خارج کردنه، چون با متعدی شده. خارج کرد موسی اینها را به سمت طور سینا، یعنی به سمت کوهی که طور سینا نامیده میشد، یا دشتی که طور سینا نامیده میشد و کوهی در اون دشت بود. فاقام هم فی سفح الجبل، یعنی اونها را نشوند، نگه داشت و قرار داد در دامنه کوه. اونها را گفت در دامنه کوه بایستید. و سعد موسی علیه السلام، و سعد موسی علیه السلام الی طور. موسی به سمت کوه طور بالا رفت. مرحوم قاضی سعید بعد نشانه میکنن که اگر سعد رو به کوه نسبت بدیم باید با تشدید بخونیم سعد، وقتی به چیزی دیگه نسبت میدیم به تخفیف میخونیم. اینجا به جبل نسبت داده نشده، ولی به طور که اسم اون جبل نسبت داده شده. بعید نیست که اینجا بتونیم سعد بخونیم، چون مراد جبله اگرچه اسمشو گفته. سعد موسی، یا سعد موسی الی طور. و سأل الله تبارک و تعالی، یعنی حضرت موسی از خدا درخواست کرد که ان یکلمهم و یسمعهم کلامه، هم با موسی حرف بزند، هم به قوم کلام خودش را اسماع کند و بشنواند. از جد این تکلم خدا با موسی به صورت مناجات بود، یعنی با صوت یواش بود، به صورت راز بود. خب اگر به صورت راز حرف میزد اونا نمیشنیدن. لذا حضرت بعد از این که سوال کرد تکلم را، اکتفا به این سوال نکرد، دنبالش سوال کرد که اسما هم باشد، یعنی چنان تکلمی باشد که صوتش را این 70 نفر بشنوند. فکلمه الله تعالی ذکره، خدایی که ذکرش و یادش بلند است و اونها صحبت کرد. و سمع او کلامه، او طوری صحبت کرد که کلامش رو شنیدن، از هر 6 طرف شنیدن، یعنی برای صوت خدا دیگه جهت نبود. صوت ما جهت داره، از یک طرفی میاد که ما میفهمیم از اون طرف آمد، از طرف دیگه نمیاد. اما صوت خدا از هر 6 طرف آمد، من فوق و اسفل و یمین و شمال و وراء و امام، بالا و پایین، راست و چپ، جلو و عقب. لأن الله عز و جل احدثه، یعنی احدث این کلام را، فی شجر، خدا صوت رو کلام رو در شجر احداث کرد. خب شجر هر چی بود یه جا بود، صوت اگه از شجر بیاد پخش نمیشه، صوت اگه از شجر بیاد جهتش معلومه، از همون جهت و طرفی که شجر بود آمد، خب جهت معین میشه. میفرماید بعد از اینکه صوت رو در شجر احداث کرد، پراکندش کرد، منبعث و پراکنده کرد صوت رو. اینطور نیست که صوت همونطور که جمع بود به صورت اجتماع بیاد به سمت قوم، بلکه موجی بود، نه به نحو مجتمع روی هوا سوا شود، موجی بود پخش شد، همه اطراف و جهات رو گرفت و لذا از همه اطراف این موج به سمت گوش اونها رسید و اونها صوت رو شنیدند. احدث اون کلام رو در شجر، ثم جعل این کلام رو منبعثاً من الشجره. منبعثاً منها یعنی من الشجره، که حالا گاهی شجر گفته میشه گاهی شجره گفته میشه. صوت رو از اونجا پراکنده کرد، منتشر کرد، حتی سمع او من جمیع الوجود، سمع او هو من جمیع الوجود، تا اون کلام رو از همه شش طرف شنیدن. حالا شش طرف ما میگیم به صورت دائره شنیدن، از همه اطراف شنیدن. شرحون ما الان صفحه 375 ایم. 367 تو اگر ملاحظه کنید دو دلیل در اونجا ذکر کردیم. 367 دو دلیل ذکر کردیم برای مثبتین. گفتیم عمل وجه الاول من متمسک هم، بعدم گفتیم عمل وجه ثانی. در عمل وجه الاول اینطور گفتیم موسی با اون عظمت چطور رؤیت خدا رو سوال کرد؟ مگه نمیدونست خدا دیده نمیشه؟ اینو مثبتین گفتن، یعنی کسانی که اثبات میکردن رؤیت خدا رو و معتقد بودن که رؤیت خدا جایزه. اونها میگفتن موسی میدونسته که حضرت میدونسته که خدا دیدنیه، لذا سوال کرده، ولی بعیده که یا بعیده یا محاله که پیغمبری با اون عظمت بداند خدا قابل رؤیت نیست در این حال سوال رؤیت کند. و میدونیم سوال رؤیت کرده، پس میفهمیم که خدا جایز رؤیا بوده. دلیل اول از مستمسکشون همین بود که خوندیم قبل. حالا مرحوم قاضی سید میگه مأمونم همین دلیل آورد، مأمونم همین پرسید دیگه، گفت موسی بن عمران به اون عظمتش مگر نمیدونست که خدا دیده نمیشود، چرا سوال کرد؟ حالا مرحوم قاضی سید میفرماد که مأمونم به همون وجه اول از دو وجهی که مجوزین و مثبتین تمسک کرده بودن تمسک کرد و از امام سوال کرد. لما کان سؤال المأمون فی صورت تقریر الاول من التقریرین اللذین قررنا، از اون دو تقریری که ما تبیین کردیم و تثبیت کردیم در 8 صفحه قبل، سؤال مأمون در صورت تقریر اول و به نحو تقریر اول بود، یعنی همون بیان اولی که ما از بین اون دو بیان داشتیم، مأمون هم همون رو سوال کرد و از امام پرسید که اگر خدا دیدنی نیست چرا موسی با این همه عظمتش سوال کرد. چون سوال به اون صورت بود، عجاب علیه السلام به ان نزالک، به همون جوابی که صدوق هم از همین جاها گرفته بود. صدوق هم همینطور جواب داد، جواب داد که این پیشنهاد قومش بوده و الا این چنین نبوده که خودش درخواست کنه مستقیما. و ان ذالک صدر من اقتراح القوم، ذالک یعنی این سوال از اقتراح یعنی پیشنهاد قوم صادر شد، نه که سوال خود حضرت موسی باشه. به تفصیل الذی ذکر و علیه السلام، با همون تفصیلی که امام ذکر کردن، دیگه مرحوم قاصد نمیخواد تفصیل رو بیان کنه چون مطلب روشنه، احتیاج به شرح نداره، فقط تیکه تیکه عبارت رو توضیح میده. نجیان ای مناجیان، یعنی در حالی که مناجات میکرد و راز و راز میگفت، یک کلام یواش میگفت. فقط بیان ذالک، این که نجی به معنی مناجی است، خود امام بیانش کردن به قولشون که فرمودن و قربه و ناجاهو. کلمه ناجاهو نشون میده که اون نجیان هم از همین ماده است. منظور هم معنای همین ماده ناجاهو است. خب چرا امام تعداد قوم موسی رو 70,000 نفر اعلام کرده؟ و چرا موسی از بین این 70,000 نفر 70 نفر انتخاب شد؟ خب میتونیم جواب بدیم اینطوری بگیم، خب 70,000 نفر بودن، چرا 70,000 نفر اعلام کرد؟ این سوال نمیشه که، 70,000 نفر بودن. بعد حالا باید سوال کرد چرا از بین 70,000 نفر 70 نفر انتخاب کرد؟ اینجا داره. ولی اون اولی چرا 70,000 نفر بودن؟ خب بودن دیگه. بله؟ 700. بله 700,000. 700,000 بودن، از هر 100,000شون یکی انتخاب کرد. من وقتی هم که میخوندم 70,000 معنی کردم، اونجا هم باید 700,000 معنی میکردم. بله این توی داستان این چه این گفته میشه، 700,000 تا بودن، بعد 7,000 تا، بعد 70,000 تا، بعد 7,000 تا، بعد هم همینطور تا رسید 70 تا، که یعنی اونجورم که بله بله اونجورم که مشخص میشه از بیانات اینطوره که حضرت موسی متقی ترینشون انتخاب میکردن، یعنی متقی ها رو انتخاب میکردن، دوباره در اون گروه متقی هاشون انتخاب میکردن تا 70 نفر دیگه بالاخره رسیدن که نگه پاکتری نشون بودن.
جمعیت 700,000 نفری در اونجا؟
بله
جمعیت زیادیه تو مجموعه
700,000 نفر جمعیت زیادیه، اگر کل قوم بنی اسرائیل بوده دیگه، اون زمان شاید جمعیت زیادی به حساب میمده. بله یه دونه شهر ما یعنی یه دونه شهر معلومی این 12 میلیون نفر جمعیت داره. اون زمان ها که جمعیت خیلی روی زمین نبود، می نوشتن که ترکیه 11 میلیون نفر جمعیت داره، نیویورک هم همینطور، تهران 2 میلیون خورده 3 میلیون. حالا تهران که از مرز 12 میلیون هم گذشته. بله مرحوم آقا سید می فرماید که هر انسانی هفتصد هزار حجاب تا اون اوج وجود دارد، از ذاتش تا اوج وجود 700,000 حجاب. حجاب ها دو قسمند، یکی تفصیلی یکی اجمالی. همون اجمالی رو تفصیلیش کنید، اجمالی 70 تاست، تفصیلی 700,000 تاست. اجمالی رو تفصیلی کنید میشه 700,000 تا، تفصیلی رو اجمالی کنید میشه 70 تا. پس این 700,000 و 70 اشاره به حجاب داره. هر انسانی که هنوز حجاب رو نشکافته 700,000 حجاب سر راهشه. اگر بخواد سلوک کنه باید این 700,000 تا رو تا جایی که میتونه بشکافه و سلوکش رو ادامه بده. این 700,000 تا به تفصیل هن، یعنی جدا جدا. خب هر انسانی 700,000 تا، اتفاقا قوم موسی هم 700,000 تا بودن به تعداد حجاب تفصیلی. بعد حضرت موسی چون دید حجاب به صورت اجمالی 70 تن از این 700 هزار تا 70 تا رو انتخاب کرد. پس اون 700 هزار تا نه که حالا ایشون تعداد رو 700 هزار تا قرار داد تا با تعداد حجوب تفصیلی یکی بشه، اینطور اتفاق افتاده که اون 700 هزار تا بودن، این حجوب هم 700 هزار تاست. بعد چون حجوب 700 هزار تایی رو اگر مجمل کنیم میشود 70 تا، حضرت موسی هم این 700 هزار قومش رو منتخب کرد، مجملشون رو و چکیده و خالصشون رو انتخاب شدن، شد 70. پس توجه میکنید اون 700 هزار نفر رو براش توجیهی نیوردیم. 700 هزار نفر بودن، تعداد حجاب تفصیلی هم 700 هزار تا بود. بعد موسی دید که اون حجاب رو اگه بخواد مجملش کنه میشه 70 تا. حالا گفت پس این 700 هزار تا رو اگه بخوام مجمل کنم، خلاصه کنم، خالصشون انتخاب کنم، میشه 70 تا. با این بیانی که من عرض کردم دیگه در 700 هزار تا توجیهی نکردم. 700 هزار تا رو تعداد قوم گرفتم، 700 هزار تا رو تعداد حجاب تفصیلی گرفتم، اتفاقا این رو با هم مساوی دارمدند. وقت در انتخاب 70 توجیه کردیم که حضرت موسی چون دید حجاب 700 هزار تا و قومش هم 700 هزار تا، گفت وقتی حجاب رو مجمل کنیم میشه 70 تا، من هم اگه قومم رو مجمل کنم بشه 70 تا. 70 اینجا انتخاب کرد که در این دومی تصرف شد، در اولی نه. بله.
حالا با این اجمال تفصیل کدابرم بیست اما ممکن بود چهار نفر اگه کلاسنش شیش کلاسنش حالا تا بیست نفر کلاسنش
متوجه نشده.
یعنی ایشان اینطوری کرده که اجمالی صد هزار رو یک نفر گرد تفصیلش رو صد هزار گرد.
این رفتی موسی نداشته، این تو خود حجاب اتفاق افتاده.
این کلامزی داره که ما بگیم اجمال صد هزار یک نفر میشه، ممکن اجمالی 700 هزار 20 نفر
بشه، چیش کافته؟
رمزی
داره
این که بین اجمالی 100 هزار یک نفر باشه، تفصیلش 100 هزار
شد. نه، اینطوری من توضیح دادم که حضرت موسی دیدن قومشون، تعداد قومشون برابر است با تعداد حجاب تفصیلی. حالا به تعبیر من گفتن که چون چنین است و ما حجاب تفصیلی رو وقتی مجمل کنیم میشه 70 تا، منم میخوام تعداد 70 رو انتخاب کنم. حالا ولو این که مثلا فرض کنید اجمال هر 100 هزار نفر ممکنه 20 نفر باشه یا چند نفر باشه، چون اجمال در حجاب 70 تا بود، منم میخوام 70 انتخاب کنم. وقت از هر کدوم از هر 100 هزاری یکی انتخاب میشه. نه این که حالا بگن حجاب رو اگر بخوایم تفصیل مجملش کنیم حتما باید بشه 70. حجاب 70 هست مجملش. در بین قومشونم اگر میخواستن خالص انتخاب کنن شاید حالا خالص به تداری هم پیدا میشد، ولی خالصترین انتخاب شد و 70 هم از اول ایشون تصمیم داشتن که 70 بگیره. این توجیه ماست هم که تصمیم داشتن 70 تا بگیره.
اجمالش 70 تا هست،
یعنی
اجمال حجاب 70 تا هست.
من اجمال حجاب 70 تاست که از دلائل به دست میاد، چون ما ها که نمیتونیم یه حرف رو بزنیم، ما که نمیتونیم بگیم حجاب 700 هزار تاست تفصیلا 70 تاست اجمالا. در روایات حجاب ها تعیین شده، 700 هزار هم گفته شده، 70 هم گفته شده. حالا من الان تو ذهنم نیست که اجمال تفصیلش هم اون بزرگوار هم گفتن یا ما برای این که جمع کنیم گفتیم اجمال تفصیل. ما دو جور دیدیم، خواستیم جمع کنیم بین این دو روایت، گفتیم اون یکی تفصیلشه این یکی هم اجمالشه، یا شاید هم خود بزرگواران اجمال تفصیل گفته باشن. ولی خب اجمال و تفصیل این اصطلاحات ما هاست، به نظر میرسه که ما جمع کردیم. خب حالا تا اینجا توجه کردید که در این بیانی کردن شد 700 هزار توجیهی نداشت، 700 هزار توجیهی نداشت قوم موسی 7000 تا بودن به تعداد حجاب تفصیلی. آیا میتونیم ما در 7000 هم توجیهی بیاریم؟ همونطور که در 70 توجیه آوردیم، در 7000 هم میتونیم توجیه بیاریم، بگیم که قوم موسی 7000 بودند، یعنی قوم موسی اینو من دارم عرض میکنم اینو نیوردن، شاید هم درست نباشه. بالاخره یه مطلبی میگیم به سبیل احتمال، نه علی سبیل الجزم و الاعتقاد. شاید مراد این است تعداد قوم موسی هر چی هستن، مثلا 100 نفرن، 20 نفرن، هر چی هستن، همشون در حدی هستن که هیچ یک از حجاب تفسیری رو نشکافتن، همشون دارای 700000 حجاب هستن. حالا باید موسی زحمت بکشه اینها رو راه ببره، در مسیر سلوک قرار بده تا بتونن این حجاب ها رو در حد تواناییشون بشکافن. پس اون وقتی که الان موسی میخواد انتخاب کنه 70 نفر رو، اینا کسانی هستن، حالا به هر تعدادی که باشن، کسانی هستن که دارای 700000 حجابن، یعنی هنوز هیچ راه نیفتادن، یه انسان معمولی هستن، یه انسان معمولی هستن که دارای 700000 حجاب هستن. اینها باید با زحمت حضرت موسی سلوک شروع کنن و این حجاب ها رو در حد توانایی خودشون بشکافن. تعبیر به 700000 شاید اشاره به تعداد نبوده، اشاره به حالتشون بوده، حالت اینها، یعنی اون مقام انسانیشون، اون مقامی که باید انسان پیدا کند، اون مقامشون صفر بوده، یعنی 700000 حجاب جلوشون بوده. و این به نظر میشه بعید نیست، چون ظاهر کلام اینه که همشون گفتن خدا رو ببینیم، حتی همی 70 نفر هم. از اینجا میفهمیم که همشون در اون مرحله اولی بودن، هنوز وارد سلوک و آشنایی معرفت و اینا اونچنان برشون نبود. خب جا حق هم داشتن، سالها و سالها زیر نظر فرعون جاهل نگه داشت، بهشون مطالب گفته نمیشد. پس جا داره که اینها در همون مرحله اولی از انسانیت باشن. بعید نیست که مراد از 700000 اینه بگیم، البته من آقای سید اشاره نمی کنی اینا، ممکنه هم از همون اولی رو بگیم، ولی در 70ش دیگه توجیه داریم. حضرت موسی خواست چون 70 تا حجاب اجمالی داریم، از بین 700000 تا 70 تا رو انتخاب کنه. اینم باز من میگم، شاید کار حضرت موسی تفاعل بوده که من اینها را 70 تا انتخاب کنم که از 700000 حجاب تفصیلی با تلاش من 70 حجاب اجمالی اگه باقی ممونه، مثل این که 700000 باقی مونده، تمام زحمت های حضرت موسی هدر میره. یعنی اینها با تمام موسی و تلاش های حضرت موسی دوباره در حال هستن که اول بودن. حضرت اینو که انتظار نداشتن، توقع و تفاول برای این نمیزدن که برای ما داریم توجیه میکنیم، عرض میکنیم اینه علا سبیل احتماله، و یا اگر یه خورده رکشتر حرف بزنیم علا سبیل بافتنه، خیال بافی که یه وقتی مطابق واقع در میاد به دل ما خوش میشه. که حضرت موسی تفاول زدن که من با تلاش خودم 700 حجاب تفصیلی را 70 حجاب تفصیلی کنم، بقیه شما موفق بشن بشکافن. فقط بله، و نکت و فی عدد 7000 کون تفاصیل حجوبی که لا یخلو احدون از این حجوب به حسب خلقت و نشش به حاضر علت به حاضر علت. یعنی این که از در عدد در سب اقوم رو سبع من حساب کرده، چون عدد حجاب تفصیلی هم 700000 است، کلمه به حسب خلقتی و نشأتی، توجه کنید انسان به حسب خلقتش دارای این تعداد حجابه، ولی به حسب اعمال و ریاضتی که در طول عمرش میکشد حتما این حجاب ها کمتر میشه. به حسب خلقت اینی در اولی که جوشه، مثل این که اخرج کن به بطون امات کن لا تعلمون شیان، یعنی در بد به خلقتش لا تعلمون، ولی خب بد صاحب علم میشه. اینجا هم در بد به خلقت 700 هزار حجاب داره، بعد که شروع کرد به ریاضت حجاب رو میشنه. بعضی هم هستن تا آخر همین حجاب رو حفظ میکنن، هیچ اقدامی برای پاره کردن این حجاب رو نمیکنن. پس به حسب خلقتی و نشأتی، نه یعنی این به حسب خلقتی و نشأتی نشون میده که چنین نیست که انسان ها مطلقا و در همه زمان ها این حجاب ها رو در سر راهشون داشته باشن، بلکه در ابتدای خلقت این حجاب ها بین راهشون است. اگر اقدام کردن، اونهایی که اقدام میکنن به مقدار تواناییشون، به مقدار توفیقی که خدا بهشون میده، حجاب ها رو میشکافن و پشت حجاب رو میبینن.
ممکن
هم افزایش بیدارم افزایش، من اینو خواستم بگم، جرات نکردم که حجاب های بعضی ها ممکن افزایش پیدا کنه. حجاب های بیرونی افزایش پیدا نمی کنه، حجاب های درونی بله. اصلا ممکنه ذات یه انسانی اصلا بشه حجاب، نبشه صاحب حجاب، اصلا بشه حجاب. اون وقتی که میگه انزرتم عملم تنظر هم لایومینون، این دیگه معلوم حجابه، اصلا ذاتش حجابه، هرچی هم میگی در ذاتش وارد نمیشه. حجاب غلیظ داره، نه حجاب غلیظ داره، اصلا خود ذات حجابه سر تا سر. فرض کنید اگه ذاتش عمقی داشت، عرضی داشت، طولی داشت، طول و عرض و عمقش رو حجاب گرفته. این گاهی پیش میاد، ولی دیگه حجاب اگه بخواد اضافه بشه، حجاب درونی اضافه میشه. اینو من اولم جرأت نکردم بگم، الان گفتم به خاطر اینکه شما سوال کردید، ولی اول جرأت گفتنش نداشتم، چون شنیدیم که حجاب های 700 هزار تایی یا 70 تایی هیچ کدوم بیرونی نیستن، همش درونیه. تو خود حجاب خودی، یعنی ما حجابیم، نه حجاب سر راه ما است. بین ما و خدا حجابی نیست جز ذات ما. بنابراین 700 هزار تا رو اگه بخوام اضافه کنم، باز باید تو ذاتم اضافه کنم و این بعید نیست. 700 هزار تا حجاب داریم، ولی توانایی اقدام و سلوک بهمون داده شده، اما یه وقتی این توانایی دیگه ضایع میشه. چه ضایع میشه؟ وقتی که 700 هزار تا بیشتر بشه و تمام ذات ما را و وجود ما را پر کنه.
حافظ
هم شکنه تو خود حجاب خودی برخیز؟ بله، همین کلام حافظ بود، نخوندم، نمیدونم درست خوندم یا نه. تو خود حجاب خودی از میان برخیز، کلام حافظه. حجاب
درمانی بیشتر میشه، یعنی 700 هزار تا بیشتر میشه.
بله دیگه، الان با 700 هزار تا، همه 700 هزار تا داریم، قدرت سلوک برامون هست، حرف گوش کنیم، ولی به جایی میرسیم که قدرت سلوک از دست میدیم، حرف دیگه گوش نمی کنیم، انزلت هم اولم تنظر هم در باره ما نازل میشه. اونجا معلوم حجاب ها پرتر شدن دیگه، زخیم تر شدن، پرتر شدن، شاید تعدادشون همون باشه، ولی زخیم بشن به طور یک کل نفس رو پر کنن.
بیشتر از کیفیتی
ممکنه، مثلا کیفیتش بالا بره، ممکنه هم از تعدادش بیشتر بشه، اینا دیگه ما نمیدونیم. اینا ما نمیدونیم
حجاب ها
700
هزار تا نیست، باید بگیم بیشتر از
همون
ابتدا بگیم.
نه، ابتداعا همینقدره. چرا باید بگیم از ابتدا بیشتره؟ وقتی خرابش میکنه بگیم از ابتدا بیشتره؟ این انسان خودش خراب کرده و حجاب زیاد تولید کرده، نمیتونیم بگیم از اول بیشتره. از اول همین مقدار از مال همه. کسانی موفق میشن میشکافن، کسانی موفق نمیشن. حالا که موفق نمیشن، یا همین اندازه میذارن یا اضافهش میکنن. اضافه کردنش یا به اینی که تعدادش رو بیشتر کنن، یا به اینی که کیفیتش رو بالاتر ببرن و حجاب و حجابتر کنن، یعنی زخمی ترش کنن. اینا عرض کردم، اینا حرفای ماست میزنیم، بعید هم نیست درست بگیم. اینجا جاییست که نباید آزاد حرف زد و راحت حرف زد، اینجا باید یه دستاویزی، یه مستمسکی از وحی داشته باشیم.
اگر همه در این طرح این خطین حجاب را داشته باشن، چیست؟
بله.
اگر همه در خلقت اولیه این در ابتدای مرز برای این وجود باشه این تعداد قوم موسا قوم سرزمین
چرا؟ چرا؟ این حجاب ها رو همه دارند، این حجاب ها رو همه دارند، ولی قوم موسی عناد داشت، تنها حجاب نداشت. نه اضافه داشت. ببینید وقتی که وقتی به ما به مردم معمولی پندی داده میشه اون پند رو میپذیرند، به بعضی ها پند داده میشه نمیپذیرند. این عناده. اگر شما بگید عنادم خودش حجابه، شاید هم عناد یکی از حجاب باشه، یکی از حجاب ما عناد باشه، یکی کینه باشه، یکی تکبر باشه، یکی چی باشه، اینا ممکنه حجاب هم اینا باشند. و اون وقت ما به یکی از این حجاب ها آویزون نشده باشیم، ولی قوم موسی به فلان حجاب آویزون شده، یعنی هی اون حجاب رو تقویت کردند. شدنی هست که ما حجابی رو تقویت کنیم، شدنی هم هست که زائلش کنیم. قوم موسی سرزنش میشن به خاطر اینکه حجاب رو تقویت کردند. شاید اینطوری باشه، همه دارای این حجاب هستند و از جهت دارا بودن این حجاب هیچ کی سرزنش نمیشه، خدا این حجاب رو گذاشته. از جهت اینکه این حجاب تقویت میشن یا خرق نمیشن انسان سرزنش میشه. قوم موسی رو از همین جهت داریم سرزنش میکنیم. و الا حالا این گفته میشه در چه کتب اخلاقی که تمام اخلاقهای بد و اخلاقهای خوب بالقوه در ما گذاشته شده، بالقوه هر دوش. خدا به ما گفته اون قوه رو نابود کن، یعنی پوششش بده، روش پرده بکش، رهاش کن. این قوه رو جلا بده و شکوفا کن، به فعلیت برسه. هم قوه بخل در ما باشد، هم قوه جود، هر دوش. وقت ما هستیم که به انتخاب خودمون یه قوه رو جلو میبریم، حالا قوه خوب یا بد، و به فعلیت میرسونیم. البته ما به فعلیت نمیرسیم قوه رو، اون مخرج به فعلیت میرسونه، ولی ما زمینه رو فراهم میکنیم، ما خودمون رو آماده میکنیم، لیاقت خودمون رو به اون مخرج من القوت الا الفعل نشون میدیم، اون هم دست به کار میشه، ما رو از قوه فعلیت خارج میکنه. بعید نیست که مراد از حجاب بعضی هاش هم اینا باشه. ما حجاب جسمانی هم داریم، یعنی ظلمانی، حجاب نوری هم داریم، چه بسا که این حجاب ظلمانی همین اخلاقهای فاسد باشه. از میکنم تعیین شما نمیتونیم بگیم، اینا احتیاج داره به یه دلیلی تفصیلی یا قرینه از وحی که احتمال قرینه هست. مثلا من از سبون علیه منظر تو معلم تنظر هم رو قرینه گرفتم برای این که حجاب زخیم میشه یا تکثیر میشه. اینجور چیزها بازم 100% نیست، چون صریح نیست، ولی بالاخره باز یه آرامشی برای نفس ما هست که از وحی استفاده شد. ولی اگه بخوام همینطوری خودمون حرف بزنیم که اصلا درست نیست، آرامش هم نداره ذهن و نفس ما. و سر رو فی اختیار سبعین کون اصول الحجاب ذالک. اصول حجاب اینا هستن، اصول اونایی هستن که اگه تفصیلشون بدی افراد پیدا میشن، تفاصیل پیدا میشن. این اصول همونیست که من اسمش اجمال گذاشتم، یعنی بسیطی که قابل تنزل، بسیطی که قابل تکسره. فهوه علیه السلام یعنی حضرت موسی، محسه هم و خلصه هم، محسه و خلصه هر دو یه معناست. اگه محزه هم هم بود همون بود، محزه هم محزشون کرد، خالصشون کرد، محزه هم ببینه خالصه، محزه هم و خلصه هم حتی بقیه عدد الاصول من الحجاب، تا به اندازه اصول من الحجاب باقی مون. اینو توجه کنی، نمیگه که این اصول رو همینطوری حضرت مطابقت کردن، اینطور نبوده که 70 نفر انتخاب کنن بعد تعداد حجوب در بیاد. معلوم میشه حضرت موسی نظر داشتن که و عدد اصول من الحجاب از قومشون افراد انتخاب کنند. حالا این قرضشون شاید به خاطر همون تفاعلی بود که من ازش شاید هم به جدی دیگه بود. و تحت هازا سر رو تحت این انتخاب سر، حالا شاید سر همون نیست که من گفتم، شاید یه چیز دیگه است، نمیدونیم ولی تو ذهن قاضی سه چی بوده. تحت آزه سرون که چیز روشنی میکنه، مگه در یه جا دیگه خودش پرده برداشته باشه، یا سری باشه که همه بدونن این سر، وقتی که این سر نمیشه، یعنی سری باشه که علما بدونن این سر، دیگران ندونن. و اقامتهم هم مصدر میخونم، اقامتهم درست نیست، زمیر مؤنث به موسی بر نمیگرده، اقامت هم اگه بخونیم زمیر مؤنث به موسی برگردوندیم، اقامت هم باید بخونیم مبتداست، خبرش لکنه محجوبینه که بعدم میاد. در فارسی شاید ایستاندن نگیم، ایستاندن، ولی خب من اقامه رو میخوام ایستاندن معنی کنم، لغت من دروری
ایستاندن.
بله
ایستاندن
اسکان، اسکان دادن معنی لغوی اقامه نیست، چون اسکان نیست، اینا موقتا اونجا وایسادن نه ساکن بشن. حالا اسکان هم معنی کنید. بله
ایستانیدن
داره کجا؟
تاریخ
بهری، تاریخ بهری، خب اونم من در روی یه دونی لغت درست کرده، اگه این تا به شما هم حق داریم درست کنیم دیگه، چه بداره ایستانیدن. ایستانیدن موسی آنها را در دامنه کوه لکونه محجوبین عن صعود الی زر الحقایق بود، چون اونها نمیتونستن بالا بدن، بالای کوه نه، بالای کوه میتونستن بدن، چه بس کوه نبردن بودن، بالای قله حقایق نمیتونستن بدن که بشن دارای مرتبه شریفه و از اون بالای شرافت خودشون حقایق زیر پاشونه ببینن. اینطور نبودن، همه آدم های متوسط شاید معمولی بودن. بله ممکنه در آینده اینها از بعضی از حقایق بالا می رفتن و اشراف بر حقایق پیدا می کردن، ولی الان این چنین هم که باید پایین حقایق بمونن در همون دامنه حقایق. کوه رو تشبیه کرده مرحوم قاضی سعید به حقایق جهان و اینها رو گفته باید پایین کوه بمونید که بالاترین حقیقت نباشید، یکی از حقایق، تا بعدن توفیق یارتون بشه شما رو ببره بالاتر. بعد از اقامتهم فی صف الجبل داره هو من حتم این هو، گمان میکنم قبل از هو باید واف باشه، جمله معترضه است دیگه. بعد از این که صف الجبل رو ذکر میکنه میگه و هو من حتم این هو، هو یعنی این صف، اون قسمتیست من هو از این کوه که این حتم پایین آمده، این همون دامنه داره اونو معنا میکنه. کتابی نسخه شما واو نداره و هو من حتی من هو نسخه شما واو نداره، همونطوره اقامت هم فی صف الجبل هو من حتی من هو، هو رو پس باید خبر نگیرید در هر صورت، لکونه هم خبره، خبر اقامت هم هوبه نیست، هوبه من حتی من هو نیست، هوبه من حتی من هو از کردم جمله معترض است، حالا با واب باشه بهتره، بی واب. و اقامت اون نگه داشتن اونها و ایستان اونها در پای کوه به خاطر اینها محجوب بودن از صعود به الی ذوالحقایق. ذرا جمع ذروه و ذروه هر دوست، یعنی مفردشو با هر دو حرکت میتونید بخونید، هم ذروه هم ذروه، به معنی بالای هر چیز، قله هر چیز. و اعلی قلل شواهق، یعنی محجوب بودن از این که برن بالاترین قله شواهق. شواهق جمع شاهقه، مثلا وقتی میگن بنای شاهق یا جبل شاهق، یعنی بنای سر به فلک کشیده و کوه سر به فلک کشیده که خیلی مرتفعه. این اعلی قلل شواهق یعنی بالاترین نکهای بلندی های مرتفع، یعنی بلندی های سر به فلک کشیده، اون اوج اوجش، عالی ترین نقطهش. اینا قدرت رفتن به اونجا نداشتن، باید اونجا برن تا با خدا صحبت کنن، اونجا باید برن با خدا صحبت کنن. اینا اونجا نبودن، اینا همون پایین بودن، نمیشد با خدا صحبت کنن. خدا با موسی صحبت کرد، اینا شنیدن، نه که خدا با اینا صحبت کرد. اینا اون مرتبه ای رو نداشتن که خدا باشون صحبت کنه. و سعده به وزن تفعیل بخون، با تشدید بخون، زی ال الجبل یستعمل و کذاله، یعنی با تشدید استعمال میشه. به خلاف غیر جبل، سعود اگر به غیر جبل نسبت بدیم با تخفیف میخونیم، اما اگر به جبل نسبت بدیم با تشدید میخونیم. شاید جهتش این باشه که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، هر چقدر که مبنا یعنی لفظ بیشتر باشه معنا شدیدتره. مثلا فرض کنید که، مثال زدم بارها، که قسم با سین به معنی شکستنه، قسم با سات هم به معنی شکست قوی تره، این تلفظ میشه. چون با فلس بفهمانن که این صعود صعود شدیده، با صعودهای معمولی که از رو فله رد میشیم یا از یه سراشیبی معمولی بالا میریم فرق داره، صعود روی کوه صعود شدیده. شاید منظور این باشه، شاید به این جهت بوده. این دیگه بحث لغویه، بحث اعتقادی نیست که نگرانش باشیم. مندراری هم بگیم ایبی نداره، تخیلی هم باشه ایبی نداره. اونجایی که مربوط به وحی و اعتقاده اونجایی خود احتیاط میکنی، اینجا حرفا رو بی‌پروا میزنی. و قوله یسمعهم بر وزن باب افعال، یسمعهم نخونید، یسمعهم بخونید. و لذا چون باب افعاله تعدی الى مفعولین، یه مفعول که خودش داشته با باب افعال یه مفعول دیگه هم بهش دادیم، شد دو مفعولی. می فرماید که حضرت موسی بی واسطه با خدا حرف زد، یا به تعبیر دیگه خدا بی واسطه با حضرت موسی حرف زد و موسی بی واسطه شنید. اما با قوم موسی بی واسطه حرف زده نشد، از طریق شجره حرف زده شد و اونها هم از طریق شجره شنیدند. منتها چون صوت و کلام الهی جهت نداشت، بعد از این که به درخت تعلق گرفت از همه جهات شنیده شد. چون چیزی که جهت داشته باشه فقط از همون جهت شنیده میشه، چیزی که جهت نداشته باشه از همه جهات شنیده میشه. و کلام خدا یا صوت خدا مادی نبود که جهت خاص داشته باشه، به همین جهت از همه جا شنیده شد. خب چرا در درخت قرار گرفت؟ مرحوم قاصد میگه نمیدونیم، این برای ما روشن نیست که برای چی خدا در درخت قرارش داد. ممکن هم هست بگید که مراد از شجره، شجره پیغمبر و آل پیغمبره، چنانچه در وزیر روایت آمده، یعنی از طریق پیغمبر و آل پیغمبر این صدا شنیده شد. اونجا شجره‌ای مثلا نبود. این بزرگواران مرتبه از مراتبشون اونجا حاضر بوده، از طریق اون مرتبه این صدا جلوه کرده، یعنی اصلا خداوند فیض کلامش را به اون مرتبه که مرتبه این بزرگوارانه تنزل داد و از اون مرتبه ظهور کرد. معنی شنیده شدن صوت از شجره است، یعنی شجره ای نبوده، شجره همون بزرگواران بودن که خداوند در مرتبه ای که مرتبه اونها بوده فیض رو وارد کرده و فیض از اون مرتبه ظاهر شده و قوم موسی شنیدن. و علم ان سماع موسی کما ورد فی الخبر من غیر واسطه بوده. سماع موسی من غیر واسطه بوده، تکلم خدا هم من غیر واسطه بوده، فلذا لم یقید بالجهت، یعنی به یه طرف خاصی مقید نشده. هیچ که گفته نشده موسی از مشرق میشنید، از مغرب میشید، از بالا میشنید یا مثلا از روبرو میشنید، هیچ این مطالب گفته نشده. کلام موسی کلام خدا رو موسی میشنید و با خدا حرف میزد، تعیین جهت نشده به خاطر اینکه بیواسطه میشنیده. ولی ها اولای القوم چون محجوبین بودن، سم او صوت خدا را و کلام خدا را من حجاب شجره، اضافه حجاب به شجره اضافه بیانیه است، حجابی که عبارت از شجره است، چون محجوب بودن، اگر محجوب نبودن از حجاب نمیشنیدن. خب با وجود این که از حجاب شجره شنیدن، از طرف شجره نشنیدن. چرا از اون طرف نیمد؟ از طرفی که شجره بود چرا صدا نیمد؟ جواب میدن به خاطر این که اون صدا جهت دار نبود، شجره جهت داشت ولی اون صدا جهت دار نبود، لذا وقتی برخورده به شجره کرد طبق مقتضای ذاتی خودش که جهت نداشت پخش شد تو همه جهات و همه جهات صدا رسید. ولما کان الامر امر الغیر زلجهات، کلام خدا رو داره میگه، امریست که زلجهات نیست، یعنی مادی نیست که جهت خاص داشته باشه، چون اجسام و جسمانیات به تبع اجسام همشون حیز دارن، حیز یعنی جهت خاص، اما چیزی که از جسم و جسمانی بیرون بره یه حیز نداره و کلام خدا این چنینه، جسم یا جسمانی نیست پس حیز نداره. و چون امر غیر زلجهات ازا ورد فیها، یعنی ازا ورد فی شجره، من خواستم فیها رو برگردونم به جهات، و جمله بعدی دیدم نمیسازه، فیها رو برگردونم به شجره، و من البین جمله معترض است بین شرط و جزا. این ازا برده ازا جواب نمیخواد، جوابش از اون کانه که شرط لماس فهمیده میشه، لما جواب میخواد. خب قبل از این که جواب بیاد، در بین شرط و جزای لما جمله معترضه میاد، و من البین انه لم یکن له اختصاص به جهت دون جهت به حسب ذاته. روشن است که له، یعنی بر این امر غیر زلجهات، اختصاصی به جهت دون جهت نیست به حسب ذاتش، ولی خدا میتواند دور اختصاص بدهد به شجره، اما ذاتش این چنینه که جسمانی نیست، جسم نیست، لذا حیز به جهت نداره. کانه جواب قومه، جواب لماس، اشتباه گفتم جواب قوم، کانه جواب لماس، لما کان الامر غیر زلجهات اذا ورد فیها کان مسموع القوم من جمیع الجهات. چون این امر غیر زلجهات بود، مسموع قوم هم من جمیع الجهات بود. خب جواب لما رو پیدا کردیم. ازارم که گفتیم جوابش از قرینه فهمیده میشه. خبر کنه چیه؟ اگر الف لام بر غیر نداشتیم، غیر ذوالجهات را خبر قرار میدیدیم. لما کان الامر غیر ذوالجهات، اما حالا که نسخه ما الف لام بر غیر وارد کرده که الغیر رو صفت گرفته برای امر، نه خبر برای کانه. بله الف لام روی غیر اشتباه است، ولی فارسا میاره.
غیر الف لام نمیگیره.
بله
غیر الف لام نمیگیره.
الف لام نمیگیره در نوشته های عربا، در نوشته های فارسا الف لام میگیره. فارسا غالبا الف لام میشونه و میگن غلط هم هست، ولی خب در نوشته هایی که فارس مینویسن، عربی هایی که ما فارسا مینویسیم، الف لام میاریم. اونایی که عربا مینویسن نمیاره. حالا کتاب شما الف لام داره؟ الغیر؟
آره این که نه، این همون کتابه چیزه اونه که اونجا سمینه،
اونه همینه؟
آره نسخه دیگه نیست، نسخه سی.
بعد خلاصه خبر کانه با تقدیر بگیرید یه جوری. مگر اینکه فیها رو خبر بگیرید. لما کان الامر الغیر ذل جهات ازا ورد فیها، یعنی فش شجره، اگه این تو بگید خوب میشه. چون امر غیر ذل جهاتی که وارد شده در شجره وارد شده، ولی اون امر اختصاص به جهت دون جهته نداشته، لزام این جمعی جهات شنیده شده با اینکه تو شجره وارد شده و شجره جهت داشته، اما چون اون امر ذل جهات نبوده از همه جهات شنیده شده. اینطوره این معنی کنید معنی میشه. اگه نسخه نداشته باشیم ناچاریم فیها رو خبر بگیریم، متعلق به ورده قرارش ندیم. لکن حدوث این کلام از شجره این نماهوبه به خصوصی یتنفی ها، یعنی فی شجره که نحنو لا نعلم ها، یعنی لا نعلم اون خصوصیت را، و یحتمل ان تکون شجره مثالا لشجرت آل محمد علیه السلام کما ورد فی الخبر که فرمود نحن شجرت التی فی جنب الله عز و جل. بله بخونیم لما کان الامر غیر ذل جهات اذن ورد فیها. میتونیم اذن بخونیم، ولی خب کلمه بی مناسبتی میشه اینجا. اذن همه جا پیدا میشه بیاریم. حالا حال اذن هم میتونیم بخونیم، وقت ورد فیها رو خبر بگیریم. میتونید هم اذا ورد بخونید فیها رو خبر بگیریم، اون دیگه مشکلی نداره. خب یحتمل ان تکون شجره مثالا لشجره آل محمد علیه السلام، کلمه مثالان رو توجه کنید. شجره پیغمبر از همون مرتبه حقیقت شروع میشه، حقیقت این بزرگواران، تا برسند به وجود جسمانیشون که برای ما ظاهر میشند و با ما حشر و نشر دارند. وقت هر مرتبه پایین تری میشه مثال برای مرتبه بالاتر. این شجره مثالش فیض کلام رو گرفته و ظاهر کرده. این شجره عرض کردم مراتب بالاش که اصلا طوری نبوده که ارتباط با قوم موسی پیدا کنه، اون فیض کلام به مرتبه بالا وارد شده، چون فیض از مثل بقیه اموری که خداوند ایجاد میکنه از وساط فیض باید رد بشه. این کلام از وساط فیض رد شده، آمده رسیده به اون مرتبه‌ای که مثال است برای شجره و در این مرتبه در حدی بوده که قوم موسی توانایی شنیدن رو داشتن، توانایی تحمل رو داشتن، از اونجا ظاهر شده. پس شجره مثال اون شجره است، یعنی مثال اون شجره پیغمبر و امام است. بعد نحن شجره التی فی جنب الله عز و جل، کلمه جنب رو توجه کنید. گفته میشه که پهلوی خدا، یعنی مرتبه بعد. پهلوی خدا نه یعنی در عرضش، در طولش، مرتبه بعد دیگه، اینا مرتبه بعد از خدا دیگه. یعنی اون واجب، اینا اولی ممکن، دیگه بینشون موجود دیگه فاصله نیست. فقط فرق خدا با اونها در میم امکانه، که خدا ندارد اونها دارند، فقط فرقشون. و این فرق چقدره؟ فرق بین خدا که میم ندارد و این شجره که اولین ممکنند و اولین صادرند و مین رو دارند، فرق چقدر جامعی اشاره کرده. زحمت تا احد یک مین فرق است. او احد است، این احمد است، یه دونه مین فرق داره. مین ورداری میشه احد، بذاری میشه احمد. زحمت تا احد یک مین فرق است، جهانی اندر این یک مین غرق است. یعنی کم نیست، اندازه جهانه. یعنی فرق بین احمد و احد کم نیست، فرق بین وجود امکان بی نهایته. ولی خب فی جنب الله ست کرده. اینا مطالبیست که من دارم عرض میکنم، بازم اگر خطا کنم توبه میکنم. فی جنب الله یعنی فعلوی خدا، معنی لغوی اینه. فعلو رو من ابتدا فعلوی طولی گرفتم، نه فعلو عرضی. نه این شجره فعلی خدا سنی در عرض، این روشنه، چون هیچ موجودی نمیتونی در عرض خدا باشه. طولی گرفتم، جنب طولی گرفتم. گذشته از این، فاصله بین اون و این رو هم تعیین کردم. تا اینجاش هم روشنه که فاصله بین خدا و پیغمبر فاصله بین وجوب امکانه، و وجوب امکان فاصلهش فاصله معمولی نیست. یه طرف خالق، یه طرف مخلوقه، فاصله معمولی نیست. طبق این مطالب من حرف زدم، حالا اگه یه وقتی های کم اشتباه کردم دیگه اشتباه شده، ولی خب طبق قواعدی که داریم، طبق ظواهری که داریم، این برداشتی بود که عرض شد. متنون فقالو، فای فقالو رو توجه کنید. بعد از اینکه کلام رو شنیدند، قالو، فای متفریه دیگه، متفریه بر اون حرفای قبله. قبلا بیان کردیم که اینا کلام رو شنیدند. خب فقالو لن نؤمن لک به ان هذا الذی سمعناه کلام الله، کلام الله، ما به تو ایمان نمیاریم، به ایمان نمیاریم، به نفع تو ایمان نمیاریم، به اینکه این چیزی که تو شنیدی، این صدایی که تو شنیدی کلام خدا بوده. تو ادعا میکنی من کلام خدا شنیدم، ما ملای یه صدای شنیدیم، ولی ایمان نمیاریم که این کلام خدا بوده، تا نتیجه بگیریم که تو در زمانهای دیگر هم کلام خدا رو میشنوی، در زمانی که با ما نیستی و وقتی هم که مناجات میکنی نمیتونیم بگیم خود تو کلام خدا رو میشنوی. ایمان نمیاریم حتی نر الله جرتا، مگر اینکه خدا رو آشکار ببینیم و بفهمیم که صدا صدای اوست. چون وقتی انسان صاحب صدا رو ببینه میفهمه که این صاحب صداست، ولی وقتی صاحب صدا رو نبینه نمیتونیم صاحب صدا کیه. اینا گفتن خدا رو همون نشون بده ما بفهمیم صدا صدا اوست، صدا کسی نیست. فلما قالو هذا القول العظیم، چون این قول عظیم رو گفتن، واستکبروا و اتو. ببینید روشنه که در این مسائل که مسائل اعتقادی است باید دقت کرد، و واقعا اگر یه صدایی از یه جا میاد نمیتونیم بگیم صدای خداست، باید یه دلیلی بر این که صدای خداست داشته باشیم. دقت لازمه تو اینجور مسائل. هزار خبر واحد امثال ذالک که ما قبول نمی کنیم تو اعتقادات، دنبال خبر متواتریم یا خبر واحدی که مورد وسوخ باشه قرائن تاییدش کنند، در حالی که همین خبر رو تو احکام قبول میکردیم، تو اعتقادات رسیم قبول نمی کنیم. چرا؟ چون در اعتقادات باید دقت کنیم. خب حالا به نظر میسه که قوم موسی خواستن دقت کنه، ولی امام میفرماید واستکبروا و اتوا، این از باب سرکشیشون بوده نه از باب دقت. مگه اینجا میشه دقت کرد؟ هیچ صدایی نیست که از همه اطراف بیاد، این صدا از همه اطراف بوده، پیداست که با صدای معمولی فرق داره. اگه کسی سرکش و عنود نباشه میپذیره، اینجا دیگه احتیاج به دقت نداره، دقت تو خود صدا هست، خود صدا خودش دقت توش هست و میفهمونی که این صدا صدای معمولی نیست. اینا باید قبول میکردن. گذشته از این، اصلا فیوضات الهی یه تصرفاتی در نفس انسان میکنه بدون توجه، یعنی بدون اینکه ما متوجه باشیم، بدون اینکه ما تعقیب کنیم. یعنی وقتی که امام به ما یه مسئله رو میگه انقلت نمی کنیم. چرا؟ چون فیضی که از امام اومده تصرف میکنه تو باطن ما، انقلت نمی کنیم. بعد چه رفتیم میشینیم بحث میکنیم، اونجا های انقلت تازه به ذهنمون میاد. در زمان پیغمبر هیچکی با پیغمبر در مسئله اعتقادی درگیر نبود، مگه مشرکین و منافقین؟ مسلمین درگیر نبودن چون مورد تصرف بود نفسشون. بعد که پیغمبر وفات کردن، اینا شروع کردن علم کلام درست کردن و بحث کردن و مباحث اعتقادی از اونجا به بحث گذاشته شد. اون وقت گفتار خدا از تصرف نفس پیغمبر قوی تره. وقتی این گفته میاد در نفس هر کسی تصرف میکنه و نشون میده که منم، یعنی اصلا آدم اشتباه نمیکنه. فیض الهی که میاد نفس آدم رو منقلب میکنه، یه جور دیگه میشه، آدم میفهمه که این از یه جور دیگه نیمده، از طرف خدا آمده. خب با وجود این قوم موسی ایمان نبودن، پیداست که سرکشی داره میکنن. نه تنها قرینه ای که صدا از همه اطراف آمد، بلکه با این تصرفی هم که خدا کرده که میکنه در همه فیوضاتش، با وجود این ها ایمان نبودن. خب پیداست این سرکشی بوده دیگه. این که من عرض کردم هر کسی میتواند شک کند و بپرسد این صدا مال کی بوده، بله هر کسی میتونه شک کنه، ولی نه این صدا رو، یه صدای معمولی به دادم میگه مال چی بود. اگر کسی ادعا کنه که مال فلان چیز بود میگیم دلیل بیار، قانع نمیشیم مگر اینکه بریم خود صاحب صدا رو ببینیم. تا اینجاش درسته، ولی ببین صدای که آمده چی بوده. اولا از همه اطراف آمده، ثانیاً فیض الهی بوده و تصرف کرده. با وجود این وقتی ایمان نمیاریم معلومه که واستکبروا و اتوا، از باب استکبار قبول نکردن، ولی دلشون آرام بوده، میدونستن موسی حق میگه. اتوا یعنی سرکشی کردن. خب فلما قالوا هذا القول العظیم را و اسال الله عز و جل علیهم صاعقه، ظاهرا مثنوی اون شعر موسی و شبان رو میگه، شعر موسی و شبان رو مثنوی میگه. خب قسمت از تو روایت گرفته، قسمتش میاد میگه که به خدا میگه تو کی هستی؟ خسته شدی؟ بیا با پاتو بمالم خستگی در بره. یه چیزایی با خدا میگه که این گفته قوم موسی در مقابل چیزی نیست. با وجود این خدا نه سائقه میفرسته نه چی. تازه به موسی میگه تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی، برو نگو بهش کافر شدی، برو بیاریش سمت ما. خب پس خدا اینطور نیست که تا یه نفر یه سوالی بکنه یه اشتباهی بکنه زود انتقام بگیر ازش. اینا با سرکشی گفتن، اگر اونطور معمولی میگفتن هیچ‌وقت سائقه نمیومد. امر عظیم و سوال شدن با سرکشی و استکبار. و اصل لاحظ و جلاله هم سائقتن فأخذت هم به ظلمه هم، نه فأخذت هم به سؤاله هم. این سائقه اونها رو گره به خاطر ظلمی که داشتن نه به خاطر سؤالشون. اگرچه سؤال بزرگی بود ولی از یه جاهل این سؤال بخشیده است، اما از جاهل ظالم، از جاهل متکبر نه، بخشیده نیست. فماتو ساقه اونها رو گرفت. فماتو فقاله، حضرت موسی عزم میکنه به خدا، ما اقول لبنی اسرائیل اذا رجعتو الیهم، وقتی برگشتم پیششون بهشون چی بگم؟ اگر برگردم و اونها قالو و اینا این چه این بگن، اینکه ذهبت بهم، اونها رو بردی، اون 70 نفر رو بردی و قتلت هم، همه رو هم کشتی، چون صادق نبودی در ادعایت و میخواستی صادق نبودنت محفوظ بمونه، مخفی بمونه، نخواستی لو بری، کشتی اونها رو که لو نری. لم تکن صادقا فی ما ادعیت، که ما ادعیت به مناجات الله ایاک هست، که خدا با تو مناجات کرد. قبل از اینکه من توجه به عبارت امام بکنم، تو ذهنم این مطلب بود که قوم موسی به موسی چی گفتن، بگم قوم موسی به موسی گفتن دروغ میگی. پیش خودم گفتم که حالا قوم موسی گفتند، من چرا بگم این کلمه رو، من چرا به کار میبرم؟ بعد برخورد شدم به کلام امام رضا، لم تکن صادقن نه تکون و کاذبن. ببینید ادب چقدره، داره جریان موسی رو نقل میکنه. قوم موسی هرچی گفتن گفتن، ببینید امام داره چی نقل میکنه. نمیگه به موسی گفتن تو کاذبی، بلکه میگه لم تکن صادقا. و از این قبیل تو رواج زیاد داری. فاحیاهم الله و بعثهم معه، خدا اونها رو زنده کرد و با موسی فرستادشون که برن و به قوم خبر بدن. شرحان الفافی قال فقالو لتعقیب است، ای بعد ما سمع او کلام الله قالو ذلک، بعد از این که کلام خدا رو شنیدن اینو گفتن. اگه یادتون باشه قبلا در صفحه 368 سطر دوم اینطور داشتیم، و ان نزجر به سائقه این نماهوه فی هذه الحکایه و لم یغز ذلک مرتین، این قضیه دوباره اتفاق نیفتاده. یک بار با خدا صحبت کرده باشن، یک بارم گرفتار سائقه باشن، اینطور نبوده، یک قضیه بوده. حالا ایشون که فای تفریم نشون میده یک قضیه است، اونو گفتن به دنبالش اینو گفتن، پس یک قضیه بوده نه دو قضیه، یعنی اون در عقب این بوده نه دو تا باشه. و هازا یعنی این وجود فا که ما بعد رو بر ما قبل متفرع می کند، یا اید ما قلنا سابقا رو، ما قلنا سابقا چی بود؟ من ان طلب رویه لم یقم مرته، از روایت این استفاده میشه. بل و واقعی یعنی غیر از توضیح فا و غیر از تأییدی که برداشت کردیم از این روایت، بقیه متن روایت واضحه، دیگه احتیاج به شرح نداره. متن. فقالو، خب بعد از اینکه زنده شدند، بعد از اینکه زنده شدند، خب افراد بعد از این جریان وقتی زنده بشن دیگه چیزی نمیگن. اینا باز رها نکردن موسی رو، باز گفتن این دفعه برو به خدا بگو که نگو به ما نشون بده، بگو خودتو به من نشون بده، تا خدا خودشو به تو نشون بده ما ببینیم. همونطور که با ما حرف نزد، با تو حرف زد ما شنیدیم، خودشو به تو نشون بده ما ببینیم. از سکرات موت گذشتن، دوباره بلند شدن، بازم حرفشون تکرار کردن. این خیلی جالبه، آدم فکر میکنیم اینه که حد بشر تا جاهای معلوم میشه که بشر تا چه حدی پیش میره در همه چیزها. فقالو لو سألت، لوی تمنیه، البته تمنی نیست، شرطه، ولی معنی تمنی رو افاده میکنه. لو سألت لعجابک، لعجابک خبرشه، لو تمنی اشتباه گفتم، خبرشه جزاشه، لو تمنی جزا نمیگیره، اینجا جزا داره، پس منش لو تمنی نیست، ولی خب مفاد تمنی از توش میتونی در بیاری. اگر سوال کنی از خدا که خودش را به تو نشان دهد که تو تنظر الیه، تو به اون نظر کنی، لعجابک، خدا مستجاب میکنه. ما خواستیم خدا ساقی فرستاد، ما رؤیت رو خواستیم خدا ساقی فرستاد، تو رؤیت رو بخواه خدا اجابت میکنه، وقت ما هم درزه میبینیم. اون وقت لعجابک و کنت تخبر و ناکیفه هو، و خدا به تو تو رو اجابت میکند، خودشو نشون میده، دیگه نمیگن ما میبینیم، ما ببینیم، میگن خدا خودشو به تو نشون میده، تو هم میایی به ما خبر میدی خدا چگونه بود، ما اطمینان پیدا میکنیم، خب بعد از این دیگه میدونیم خدا چگونه بود، عبادتش میکنیم. فنعرف و حق معرفته و کنت تخبرنا کیفه و فنعرف و حق معرفته، ما کامل میشناسیمش چون با رؤیت همراه شده، اگرچه حالا رؤیت ما نبوده ولی رؤیت تو بوده، خبر قبول میکردیم. من حالا فکر میکنم توهین به قوم موسی نباشه، اگر موسی هم خدا رو میدید، میامد بر اینا خبر میداد، میگفتن که از کجا بریم که خبر تو درست باشه، همونجور که خبر اولش این کار شده، خبر آخرش هم این کار میکرده. ولی این ظاهرا اینطور نمیشده، چون قول داده بودن که تو برو ببین، بیا ما با خبر بده تا ما بشناسیم، به این قانع شده بودن. به نظر میرسه که اگر یه همچین وضعی پیش میامد، تخلف دیگه نمی کردن، سوال جدید نداشتن. فقال موسی علیه السلام یا قوم، نصیحتشون میکنه، ان الله لا یرا بالابصار ولا کیفیت له، میدونید که اگه چیزی بخواد دیده بشه لونش دیده میشه و لونم کیفیته، پس اگه چیزی میخواد دیده بشه باید کیفیت داشته باشه، کیفیت مبصره باید داشته باشه، خدا برش هیچ کیفیتی نیست، حتی کیفیت مبصره هم، و چگونه میشه دیدش؟ شما یه جسم رو که شفافه و کیفیت نداره مثل هوا نمیبینید، چگونه انتظار دارید چیزی که جسم نیست کیفیت رو نداره ببینید؟ اون که جسمه چون کیفیت نداره نمیبینیدش، اونی که جسم هم نیست کیفیت نداره به طریق اولا دیده نمیشه. و این نمایه رفت به آیاتی و یولن به علاماتی، از طریق آیات شناخته میشه، از طریق علامات دانسته میشه، ولی از مستقیم نمیشه او رو یافت و دید. فقالو، بازم اصرار شدن، فقالو لن نومن لک حتی تسأله، ایمان نمیاریم مگر از خدا بخواهی. فقالو موسی یا رب انک قد سمعت مقالت بنی اسرائیل، حرفشون رو شنیدی، حرفشون رو تکرار نکرد، حضرت موسی حرف قوم رو تکرار نکرد، فقط گفت حرف رو شنیدی، همین، جرأت نکرد حرفو بگه. و انت علمو به صلاحی فاوه الله جل جلاله الهی، یعنی به موسی این چنین وکرد، یا موسی سلنی ما سألوک، هرچی ازت خواستن از من بخوا، فلن آخذو که به جهلهم، به جهلشون ما آخذه نمی کنم تو را، تا تو را به جهل اونها مؤاخذه نمی کنم. سوال کن. اذن گرفت موسی و با اذن عمل کرد. این کلام احتیاج به شرح نداره، ولی قاضی سعید ازش دو تا استفاده میکنه بر علیه مجوزین رؤیت و مثبتین رؤیت. مجوزین رؤیت یعنی مثبتین رؤیت معتقد بودند که حضرت موسی برای خودش خواسته، نه برای قومش. اگر برای قوم میخواست، درخواستش به این عبارت بود: ارهم ینظرو الک، نه ارنی انظر الک. ارنی انظر الک یعنی خودت به من نشون بده تا من نظر کنم. اگر قوم درخواست داشتند، سوال موسی این چنین بود: ارهم ینظرو الک، خودتو به اونها نشون بده تا اونها تو را ببینن و نظر کنن به تو. و چون سیاق، چون صریح عبارت ارهم ینظرو الک نیست، ارنی انظر الک، پس معلوم میشه موسی برای خودش خواسته. این قول مجوزین بود. مرحوم قاضی سعید میفرماید با این بیانی که امام کرده، این قول مجوزین رد شد. معلوم شد که اونها سوال کردن، ولی موسی ارنی انظر الک گفت. چرا ارنی انظر الک گفت؟ چون اونها قانع نمیشدن، میگفتن اگه بگی ارهم ینظر الک، خدا خودشو ما نشون نمیده. تو بگو ارنی انظر الک که خدا اجابتت کنه. اگر سوال برای خودت بکنی، خدا اجابت میکنه. دقت میکنی که قوم موسی اصرار داشتن برای اینکه سوال به این نحو باشه که تو برای خودت بخوا که خدا خودشو به تو نشون بده، تو هم بیا برای ما توصیفش کنی. اینطوری از موسی خواسته بودن. خب از دیگه جان نداره موسی بگه ارهم ینظر الک. موسی باید بگه ارنی انظر الک، چون سوال اینطوری خواسته بودن و خدا اجازه داده بود که اینجوری سوال کن. بنابراین اون بیانی که مثبتین و مجوزین داشتن بیان است باطل. این یه مطلب. مطلب دیگه، مجوزین و مثبتین میگفتن که موسی اذن نگرفته. خب این روایت نشون داده که موسی اذن نگرفته. شرحان فی هذا الكلام منه علیه السلام، یعنی از امام رضا علیه السلام، اشاره به دو جوابه. یک جواب از قول مثبتینه، مثبتین مجوزین رؤیت، اونا که رؤیت اله رو اثبات میکنن و اجازه میدن، که اونا این چنین گفتن. مثبتین اینطوری استدلال کرده بودن: لو کان ذلک، اگر این سوال به اقتراح القوم یعنی به پیشنهاد قوم بود، سزاوار بود که در سوال این چنین گفته شود: رب ارهم ینظر الک. خب این کلام مثبتین بود. مثبتین با این دلیل بیان کردن که موسی برای خودش میخواسته، نه برای قومش. حالا صورت الجواب، امام جواب دادن. صورت جواب چیه؟ یعنی بیان جوابی که امام فرمودن. و صورت الجواب اینه که اون قوم همونطور که کلام رو خواستن که با موسی باشد، یعنی خدا تکلم کند با موسی، نگفتن خدا تکلم کند با ما، خواستن که با موسی تکلم کند، لیسمع او، تا اونها بشنوند. کذالک سألو رؤیت موسی ربه را لیخبره هم، اونا گفتند بگو خدا با تو سخن بگوید تا ما بشنویم. سؤالم کردند که خدا خودش را به تو نشان دهد، نگفتند ما ببینیم، بلکه تا تو به ما خبر بدهی و ما از خبر تو که انه خدا را دیدیم. من گفتم که گفتن خدا خودش رو به تو نشون بده تا ما ببینیم، این حرف خوبی نبود. یکی دوبارم تکرارش کردم. حرف درست همینه، از روایت اینطوری برمیاد: گفتن خدا خودش رو به تو نشون بده، تو هم به ما اطلاع بدی خدا چگونه بود. و صورت جواب این است که انهم، یعنی قوم، همونطور که سوال کردن که کلام خدا با موسی باشد، لیسمع او تا قوم بشنوند، همچنین سوال کردند چه رؤیت رؤیت موسی باشد ربه او را، رؤیت رؤیت موسی باشد لیخبره هم، تا موسی به اونها خبر بده، نه تا اونها ببینن بلکه تا از خبر موسی مطلع بشن که خدا چگونه است. عبارت امام رو توجه کنید، همون وسط صفحه داشتیم متن فقالو لو سألت الله ان یوریک تنظر الک تنظر الک تنظر الک لعجابک. این ولا یه دو خط بیان پایین‌تر ولا کیفیت، وقتی موسی به قومش میگه یا قوم ان الله لا یرا بالابصار ولا کیفیت له، این لا کیفیت له رو من گفتم لون، لونی برای خدا نیست که دیده بشه، توضیح هم دادن، توضیح هم درست بود، ولی یه جور دیگه میخوام معنا کنم. اونا از کیفیت پرسیدن، کیفیت کنت تخبرنا کیفه هوه، اونا اصلا کیفه هوه رو میخواستن، لذا موسی فرمود لا کیفیت له، کاری به لون تنها نداره، کاری به این نداره که خدا لون نداره پس دیده نمیشه، اونم حرف خوبیه بد نیست، ولی این خواسته قوم موسی این بود که بیایی به ما خبر بدی که کیفه هوه، خدا چگونه است، کیفیتش چیست. بعد امام جواب، بعد موسی جواب داد لا کیفیت له، که این معنای دوم عام‌تر از معنای اوله، معنای اول فقط کیفیتی رو که لونه شامل میشه، معنای دوم مطلقا کیفیت رو نفی میکنه، میگه هیچ کیفیتی نداره، معنای اول میگه لون نداره، معنای دوم میگه اصلا کیفیت نداره، معنای دوم جامع‌تره، ولی معنای اولم باطل نیست، درسته. و ثانی همای، یعنی دومین جوابی که امام دادن از سؤال مثبتین این است که مثبتین میگوین موسی اذن نگرفته این کار را انجام داد، و استشهاد میکنن به اذن نگرفتن که رؤیت رؤیت جایزی بوده، احتیاج به اذن نداشته، امر جایزی بوده، اگر امر ممنوعی بود حضرت موسی اذن میگرفت، ولی چون اذن نگرفته پس معلوم میشه امر جایزه. میبینید که مثبتین هم دارن به همین اذن نگرفتن استدلال میکنن برای جواز رؤیت و برای مدعای خودشون. امام دارن جواب اینه که موسی اذن گرفت، تازه اذن گرفتنش هم این نبود که بره پیش خدا بگه که خدا یا اینها از تو دیدن میخواد برشون دیدن مثلا نصیب کن، یا اینکه هر چی صلاح میدونی، بلکه عرض کرد خدا یا گفتشون شنیدی، اصلا بحث دیدن مطرح نکردی، یعنی اذنم که میخواست بگیره با کلمه رؤیت اذن نگرفت، از دیگه به این گره به این صورت که حرفشونو میشنوی صلاحشونو میدونی، دیگه چیزم نگفت، بعد خدا اجازه اذن داد، یعنی حتی به صراحت هم درخواست اذن نکرد، تازه اگه درخواست اذن میکرد اذن رؤیت رو نخواست، فقط اذن سوال رؤیت رو نخواست، فقط همین که میشنوی مقاله شون رو همین گفت. و ثانیه ما ان قول المثبتین، این جواب دومی که امام از قول المثبتین میدن اینه که و ثانیه ما، اشتباه من نشدن، ثانیه ما یعنی دومین جواب از قول المثبتین است، گفتم قول جوابی که از قول المثبتین میده این است که اون درست نبود، ثانیه معنی دومین جواب از قول مثبتین است. قول مثبتین چیست؟ قول مثبتین اینه که لولم یکون ذلک، یعنی رؤیت یا سوال رؤیت، اگر جایز نبود و موسی جوازشو نمیدونست، لکان ینبغی ان یستأذن اولا، باید اول اذن میگرفت بعدن سوال میکرد، کما هو دعوه، یعنی عادت موسی اینطوره که در اموری که مباح نیست اذن میگیره، یا در عبوری که نمیدونه مباهه یا نه اذن میگیره، و در اینجا اذن نگرفت، پس معلومشون میدونسته که رؤیت مباهه و میدونسته که سؤال رؤیت جایزه. این کلام مثبتینه. حالا ول جواب انها، جوابی که حضرت از این مطلب دادن این است که موسی اذن گرفت، انهو، یا جوابی که ما میدهیم، جوابی که ما میدهیم از این استدلال مثبتین این است که حضرت موسی اذن از خدا گرفت، کما این که در این خبر آمده، فاذن له، خدا اجازه داد و او با اجازه خدا سوال کرد. پس اجازه دلیل بر جواز نمیشه، یا این سوال دلیل بر جواز نمیشه، چون سوالی که بدون اجازه انجام میشه دلیل بر جوازه. این سوال با اجازه بوده پس دلیل بر جواز نیست. متن فعند ذلک قال موسی، این ذلک یعنی بعد از آمدن اجازه الهی که خداوند فرمود من تو را مؤاخذه نمی کنم به جهل اونها، حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. این آیه قبلا معنا شده، احتیاج معنا کردن نداره. فلما تجلى ربه للجبل، خود خدا تجلی کرد، نه به آیت من آیاته، به آیت من آیاته جز آیه قرآن نیست، استفاده شده از روایات، اصلا خودش روایته، خود این کلام روایت حضرت امام رضا است دیگه که در مجلس مأمون فرمودن. لذا مصحح این کلمه رو، این جمله رو تو خط تیره گذاشته که بفهمون این جز آیه نیست، چون خدا به آیاتی از آیاتش تجلی کرد للجبل، که این همه توضیح داده شده ها دیگه، احتیاج به تکرار نداره، در روایت قبل همه رو گفتیم. جعله دکن یعنی اون کوه را ویران و هموار را با زمین قرار داد، و خر موسی صعقا یعنی فرو افتاد موسی صعقا یعنی مدهوش یا بیهوش. فلما افاق وقتی خوب شد بهبودی یافت، قال سبحانک تبت الیک، یقول و یقول و یعنی زمینش به موسی برمیگرده، امام رضا داره میفهمه، یقول و موسی رجعت و الی معرفتی بک، برگشتم به معرفتی که به تو داشتم و هنوز هم دارم. انجهل قومی رجعت و گاهی با ان متعدی میشه، گاهی با الی، اون وقتی که میخواد بفهماند از چی دست کشیدم با ان متعدیش میکنه، وقتی میخواد بفهماند که به چی رو آوردم با الا متعدی میکنه، وقتی هر دو رو میخواد بگه هر دو رو میگه، در اینجا هر دو رو خواسته بگه، رجعت و الا معرفتی بک که به چی رو آوردم، ان جهل قومی از چی دست کشیدم، از جهل قومم توبه کردم و به سمت معرفت تو که داشتم و دارم برگشتم، و انا اول المؤمنین منهم بانک لا ترا، من اول کسی هستم که از بین این قوم ایمان آوردم به اینکه تو دیده نمیشوی. اینجا که رسید کلام امام رضا تموم شد و مأمون جوابشو گرفت، فقال المأمون لله دروک یا ابل حسن، این لله دروک دعایی بوده که غالبا میکردن در بین عربا، یعنی خدایت نیکی دهد، آفرین، مرحبا. این کلمه در مورد تعجب گفته میشه، یعنی هم میخواد تمجید کنه از گوینده، هم تعجب میکنه که چقدر خوب گفت، مثلا مرحبا آفرین همینه دیگه، هم تمجید میکنیم هم خوشمون میاد، تعجب یعنی خوشمون میاد که تعجب هم میکنیم، تعجب یعنی خوش آمدن هم هست، لا یعجب نیزاله یعنی این مطلب خوشم نمیاد، تعجب هم به من شگفتی هست هم به من خوش آمدن، اینجا هر دوش مناسبه، در وقتی که انسان خوشش می آید یا شگفت زده می شود، این جمله لله در روش رو به کار می بره، یعنی خدایت نیکی دهد، یا همون مرحبا با آفرین، مرحبا عربی آفرین فارسی. شرحون قد سبق ما یسله و شرحن لذالک، آنچه که صلاحیت دارد شرح این عبارت باشد، قبلا گذشته دیگه، احتیاج نداره که ما اونو شرح بدیم، به همون حرفای گذشتمون که در احادیث قبل گفتیم اکتفا میکنیم، ایشون اکتفا کرد منم اکتفا کردم، منم تکرار نکردم خلافاً لدعوی که تا حالا داشتم. خب از وعلم خبر دیگری است، خبر دیگری است، یعنی این خبر دیگه نیست، توضیح این خبرم نیست، مگر زمینن میتونیم بذاریمش برای جلسه بعد و ما میذاریم برای جلسه بعد اینشون.